بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين رسول خدا در سفارشاتی که به مردم داشتن در مسئله غنیمت دانستن فرصتها اصرار می‌ورزیدند، پافشاری داشتند، تأکید داشتند. علتش هم این بود که در فضای فرصتها انسان به فرموده قرآن مجید میتوانه به تجارتی دست بزنه که این تجارت دو سود داره. یک سود تجارت تنجیکم من عذاب علیم، شما رو از عذاب دردناک فردای قیامت حفظ میکنه، آزاد میکنه. و یک سودش هم تدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم. این تجارت شما رو وارد بهشتی میکنه که ابدیه و خانه های آرام بخشی که در اون بهشت‌های ابد قرار داره. و این دو سود پروردگار می‌فرماید فوز عظیمه. علاوه بر این که در فضای فرصت‌ها انسان نائل به چنین تجارتی میشه اگر بیدار باشه، بینا باشه، اهل قدردانی باشه، اهل غنیمت دانستن فرصت باشه. علاوه بر همه اینها پیغمبر اکرم اصرارشون به خاطر این بود که بخشی از فرصتها یک بار در زندگی جلوه میکنه و بعد از اینکه زمانش تمام شد دیگه این فرصتها به انسان بر نمیگرده. سه قرار پروردگار عزیز عالمه که بخشی از فرصتها یک بار در اختیار مردم قرار بگیره، مثل فرصت بودن در دنیا. این یک فرصته، یعنی این مجموعه بودن یک فرصت عظیم. از یکی از بزرگان دین شنیدم، ایشون می فرمودن یه روز پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو منبر رو کردن به مردم، گاهی این کارو می کردن پیغمبر، سوال کردن بالاترین نعمتی که خدا به انسان داده چیه؟ و بعدم سکوت میکردن ببینن کی جواب میده. این سوالو که فرمودن، هر کسی جواب خوبی داد. پیغمبر فرمودن جوابت خوبه ولی جواب سوال من نیست. هر کی هر چی بلد بود و خوب بود گفت، ولی رسول خدا قبول نکردن. آخرین نفری که از جا بلند شد گفت اگر اجازه بدین من جواب این سوال رو بدم، جواب بدم. امیرالمؤمنین بود. پیغمبر فرمودن علی جان بگو. عرض کرد بالاترین نعمتی که خدا به انسان داده همین نعمت بودن در دنیاست. تو همین دنیا بود که اولین آفریده شده از نوع ما تبدیل به آدم صفت الله شد. تو همین دنیا بود که از شهر بابل تحت حکومت نمرود بت پرست یه جوانی تبدیل به ابراهیم شد. در همین دنیا بوده که یک انسانی مانند ماهی که در محاق شاه قرار میگیره و عزیز مصر میشه. در همین دنیا بود که از میان همین خاک نشینان حکیمان به وجود آمدن، آگاهان به وجود آمدن، اولیاء خدا به وجود آمدن. اگه دنیا رو به چشم یه خرابه هم نگاه بکنیم، اینقدر گنج از این خرابه استخراج شده که خدا میدونه. گنجهایی مثل انبیا، مثل ائمه طاهرین، مثل اولیاء خدا، اینا تو همین دنیا به این مقامات رسیدن. اینا هیچ کدومشون این مقامات تحصیلی رو که از رحم مادر نیوردن با خودشون تو دنیا، تو همین دنیا بوده که یه گلیم پوش تبدیل به کلیم الله شده. تو همین دنیا بوده که بعضی از یتیماش که پدر بالا سرشون نبوده از نظر شخصیت تک شخصیت شدن. یکیشون وجود مبارک رسول خدا. ایشون به دنیا نیامده بودن، پدرشون از دنیا رفت، 5-6 ساله تموم نشده بود سنشون، مادرشون از دنیا رفت. تو همین دنیا، توی شهری که بدترین مردم رو داشت، که امیرالمومنین می‌فرماید شر مردم بودند، که انسانی به وجود میاد که در تمام عالم هستی تک انسانه. اینا درسای مهمیه برای همه مردم. تو همین دنیاست که یه بچه یتیم شیرازی تبدیل به سعدی میشه. خودشم میگه در بوستان، میگه مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خوردی از سر برفتم پدر. تو همین دنیا بود که یه یتیمی مثل حافظ خواجه شمس الدین یه چهره کم نظیر جهانی میشه، یه بچه یتیمی که بار مخارج مادر و یه خواهر و یه برادرم تو یتیمی و طفلی به گردنش میفته، برای اینکه بعد مرگ پدر خونواده رو تأمین بکنه میره خمیرگیر نونوایی میشه. شبها آرد خمیر میکنه، اون وقت هم وسیله ماشینی و برقی که نبود، باید با دست انقدر خمیر رو میزدن تا آماده برای نان پختن بشه. از نیمه شب آرد و خمیر میکرده تا سحر. سحر که شاطر میومده دستبالشو میشسته، نماز میخونده، میومده خونه، دو سه ساعت میخوابیده، بعد که بیدار میشده میرفته مدرسه پیش استاد زانو میزده، با همون درآمد خمیرگیری حافظ قرآن میشه، فقیه میشه، لغت شناس میشه، عارف میشه، بعدم تبدیل به حافظ میشه. تو همین دنیا هیچ کدام اینا در رحم مادر به اون مقامات نرسیدن، اینا مقامات تحصیلیه. هیچکی هم بعد مردن به مقامی نمیرسه، چون اونجا فقط جای پاداشه، جای حرکت به سوی مقام نیستش. معلوم میشه دنیا مهمترین جا برای انسان و با ارزشترین محل در این عالم برای انسانه، ولی اینایی که اسم بردم که حالا بقیهشون عددشون برای ما معلوم نیست، اینا که در همین دنیا به این مقامات رسیدن با غنیمت دانستن فرصت عمرشون به این مقامات رسیدن. وقتی امیرالمومنین میگه اگر اجازه بدین من جواب سوالتون رو بگم، میفرمان بگو، میگه یا رسول الله، اعظم نعمتی که خدا به انسان داده همین نعمت بودن در دنیاست، نعمت عمره. یه بارم به انسان عنایت میشه، یعنی این فرصت تکرار نمیشه. بعضی فرصت ها ممکنه از دست بره باز تکرار بشه. مثلا آدم مریض بشه، دکتر بگه شما تا یه سال روزه نگی، نماز تو ایستاده نخو، حج واجب نرو، فعالیت زیاد نکن، مطالعه نکن، مواظب باش احیای روزهی گوش ندی، گریه نکن. خب تو این یک سال چقدر سرمایه رو آدم محروم میشه. روزه نگیر، خب یه محرومه، نماز ایستاده نخون یه محرومه، گریه نکن یه محرومه، یه صفحه قرآن نخون یه محرومیت. ولی به قول حضرت رضا، اگه خدا به این مریض محبت داشته باشه بیماریشو به دکتر میشناسونه، دکترم با شناختن بیماری داروی به درد خور میده، خب فرصت بسیار مهم سلامتی که از دست رفت و یک سال آدمو اسیر بستر بیماری کرد، این تکرارش ممکنه. آدم دوباره سالم میشه، دوباره روزه میگیره، دوباره نماز میخونه، دوباره گریه میکنه، دوباره دنبال حل مشکل مردم میره. من عیادت یه بیماری رفته بودم چند روز پیش، از بزرگان میگفت همش یک سال الان اسیر تخته، میگه همش به پروردگار میگم اگر من برای دین تو و بندگان تو مفیدم، این سلامتی منو دوباره به من بده، اگه مفید نیستم دیگه اسیر تخت نباشم، ببر من. اگه مفید نباشم چه فایده داره اینجا بمونم و نانی که میخورم، آبی که میخورم، میوهی که میخورم در مقابلش هیچ کاری برای خدا نکنم. میگفت خجالت میکشم باشم و کاری نکنم و یه لقمه نون بخورم. بعضی فرصت ها از دست میره، اما تکرار میشه. ولی فرصت عمر اگر تمام بشه دیگه تکرار نمیشه ابدا. شما شنیدین عزیزترین انسانها که انبیان مردن، یکیشونو خدا دوباره به دنیا برگردونده باشه. ائمه طاهرین با اون عظمتشون شهید شدن، یکیشونو خدا برگردونده. یه بار فرصت عمر رو در اختیار میگذاره، یک بار فقط. خوش به حال اونایی که در فضای این فرصت بیدارن. من برای این که بدونید فرصت عمر چقدر با ارزش و با عظمت، یه روایت براتون نقل میکنم. خیلی روایت باحالیه، خیلی عالیه. در روایت داره نیمه شب مسیح روی تپه در بیابونهای شهر ناصریه مشغول عبادت و بندگی و مناجات و گریه بود. شب انبیا و ائمه و اولیا به پرقیمت ترین شکل گرفت. سعدی می فرماید شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. حاضر نشدن یک شب عمرشون رو ضایع کنن، بکشن، نابود بکنن. در حال مناجات بود، حس کرد که مادرش حضرت مریم پایین تپه به مشکل برخورده. حالا ناله شنید، فریادی شنید، عبادتش رو قطع کرد و از بالای تپه سرازیر شد، اومد دید مادر از دنیا رفته. برای این که بدونیم مریم کی بوده، من دو سه تا آیه از قرآن میخونم. اذ قالت الملائکه یا مریم، یعنی این دختر، حد مقامش به جایی رسیده بود که صدای فرشتگان خدا رو به راحتی اجازه دادن بشنوه. الان چند میلیارد جمعیت رو زمینن، به راحتی صدای ضد خدا رو میشنون و قبول میکنن، به راحتی صدای شیاطین، دعوت شیاطین، دعوت ابلیس ها. این ابلیس ها و شیاطینی که میگم همه جنس دوفان، شیطون جنی نیست، شیطون غیبی نیست. میلیاردها نفر صدای ماهواره رو میشنون و با جان و دل قبول میکنن، صدای سایت ها رو میشنون قبول میکنن، صدای بدکاران عالم رو میشنون قبول میکنن، صدای سینماچیای دنیای اروپا و امریکا که 90% صهیونیستن میشنون قبول میکنن. اما اون گوشی که صدای حق رو بشنوه، اون گوش انسان، این گوشی که این گونه صدا رو میشنوه و قبول میکنه و اون صدا رو نمیشنوه، گوش حیوان. البته حیوانات هم میشنون، ولی فرقش با جنس دوپای تخریب شده اینه که حیوانات قبول نمیکنن، ولی اینا میشنون و قبول میکنن. به کجا رسیده بود یه دختر 14-15 ساله که صدای ملکوتیان رو شنید، ازغالت الملائکت و یا مریم، ان الله، خود خدا نه ما، ان الله استفاک و تهرک و استفاک علی نساء العالمین، تو در میان زنان جهانیان برترین هست. از چه نظر برترین بود؟ بلندی قامت، زیبایی چهره؟ نه خیر، از لحاظ طهارت فکر و قلب و نفس و باطن و از نظر عمل و اخلاق از برترین زنان جهانیان. یک آیه در آیه دیگه میخونیم، از قالت الملائکت و یا مریم، ان الله یبشرک به کلمت، اسمه المسیح، به کلمت من، اسمه المسیح، عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. در یه اشل کوچیکتر برای تمام دختران جهان و زنان عالم خدا راه رسیدن مریم شدن رو باز گذاشت، راه رسیدن مریم شدن شدنیه. یه خواننده زن بود در مصر، من شرح حالش رو دیدم در همین زمان ما، از اون خواننده های خیلی آزاد بود، خیلی آزاد یعنی خیلی آزاد، هم جوان بود، هم خوش چهره بود و هم هر شبی که اعلام میکردن فلان کاباره، فلان کافه، فلان سالون میخواد بخونه، بلیت گیر نمیاد. این رو من فکر میکنم احوالاتش رو در یه سفری که لندن بودم برای منبر اونجا دیدم که یه فیلمم یه پروفسور در یه شهر انگلیس یه شب منو شام دعوت کرد، فکر میکنم از همین خانوم داشت. اولش من یکی خوردم، گفت فیلم یه خانوم خوننده خیلی فوق‌العاده براتون بذارم، گفتم برای من. من اومدم به ملت بگم این چیزها رو نبینه. ما چند هزار کیلومتر از ایران اومدیم به مردم بگیم گناه نکن، رابطه با این مسائل نداشته باشه. اونم آدم شیرینی بود، گفتش که اینجا که کسی نیم، منم و تو. حالا برفرضم ببینی کسی نی که کار شما رو ببینه فردا نیاد پا منبره. اصرار کرد، بعد گفتش که این فیلم یه بخش از زندگی این خانومه، شما ببینی برات مفید خوبه. یعنی دیگه حالت جدی گرفت. گفتم اگر آموزنده است اگه درس بگذاره. این خانوم با اون چهره‌ای که داشته، حالا فیلمش که خیلی محجبه و پوشیده و اگه رو منبر پیغمبر بگم از حجاب مادر و خواهر و دخترای ما بهتر بود حجابش، شما باور بکن. با اون مقامی که در فن خودش داشته و با اون خونندگیش، با اون صدای خوشش، با اون قیافه زیباش که هر جا میخواست برنامه اجرا بکنه بیلیت گیر نمیومده، این مرتبه بر اثر برخورد به یه جریان درونی بیدار میشه که عمرشو داره ضایع کیا میکنه. باید این با بدنش هزار جور گناه بکنه و ملت بیان کف بزنن برای گناه، هورا بکشن برای گناه، تشویقش بکنن که قیامت بره طبقه هفتم جهنم. یک مرتبه میذاره کنار. به چی رو میکنه؟ اول به کتاب خدا، قرآن مجید. یه مدت کمی میزنه تا اهل قرآن بشه، چون عرب هم بود، قرآن رو بالاخره ظاهرش رو میفهمید، با قرآن معنوس میشه، بعد با نماز و بعد با روزه و بعد با حجاب و بعد تشکیل یه زندگی بسیار پاکی میده و بعدم یه مصاحبه میکنه. من مصاحبهش رو تو همین فیلمی که اون شب اون آقا نشونم داد دیدم که میگفت من در اسفل و سافلین دوزخ بودم، خدا منو نجات داد. بعد بیدار شدن فهمیدم چه خسارتی دارم میکنم و چه زیانی دارم میبینم. بعد میگفت معنی زندگی، معنی خوشی، معنی لذت رو الان دارم میفهمم. اصلا اون وقت من خیال میکردم لذت دارم از زندگی میبرم، نمیفهمیدم که اون لذت نبود، اون زهر بدتر از زهر مار بود، اون نیش بدتر از نیش عقرب بود که شیاطین به من میزدن. در یه شل کوچیکتر برای خانوما، برای دختر خانوما، راه برای مریم شدن در حد خودشون بازه اگر غنیمت بدانند. سعدیا عمر عزیز است. عزیز یعنی نادر الوجود، عزیز یعنی گوهری که خیلی کمیابه، خیلی. سعدیا عمر عزیز است، غنیمت دانش، گوی خیری که توانی ببر از میدانش. خب این دعای درباره مریم، یعنی همین دعای کافیه که حد مقام الهی مریم رو نشون بده. یه آیه تو سوره تحریم، اون خیلی جای بحث داره، خیلی اون آیه آیه مهمیه راجع به مریم، خیلی معرکه است. شیخ صدوق اعلی الله مقامه و شریف که 300 جلد کتاب داره، این روایت رو در کتاب خصالش نقل میکنه که پیغمبر فرمود بهشت مشتاق چهار زن، آسیه زن فرعون. خیلیه با یه مقدار عمرشو آسیه چه جور غنیمت دانست که به جای اینکه آسیه عاشق بهشت باشه، پیغمبر میگه بهشت عاشق آسیه. برعکس، صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، هر صیادی دنبال صید میدوه، صید از پی صیاد دویدن عجب این است که صیاد تیر و تفنگش رو برداره بره شکارگاه، یه ده تا آهو بیان صف بکشن بگن آقای صیاد خواهش میکنیم بند و تنابت رو بیار، ما دهتا رو ببند و ورد و ببر بکش و پوستمون رو بفروش و گوشتمونم کباب کن بخو. بهش دنبال آدم بوده، خیلی شگفت. آدم دنبال بهش بوده که یه امر طبیعیه. خانم دومی که بهشت مشتاق اوست مریمه. خانوم سومی که بهشت مشتاق اوست خدیجه، همسر دنیا و آخرت من. و خانوم چهارمی که بهشت دنبالش میدوه فاطمه زهرا، سیدت و نسائل عالمین. خب این مریم، هر رسم و رسومی که در دین مسیح بود همون نیمه شب خودش برای مادر انجام داد و مادر رو دفن کرد و وقتی دید تنهای از مادر شد، میگن عزیز آدم که از چشمش پنهان بشه تازه مصیبت داغیشو و حرارتشو نشون میده، صورتش رو گذاشت رو قبر مادر، خیلی گریه کرد. رو قبر خسته بود دیگه، خوابش برد، مادر رو دید. خواب انبیا که میدونین با بیداریشون از نظر حقیقت یکی. این آیاتی که شما شنیدید نشون میده نمره حضرت مریم در همه چی 20 بوده. یعنی وقتی مریم انتقال به عالم بعد پیدا کرده، عالی‌ترین مقامات آخرتی رو بهش دادن، کم نداشت. مادر رو دید. خیلی جالبه این فرصت عمر چقدر با ارزش. به مادر گفت مادر دیگه هم آرزوی داری؟ یعنی تو با این مقاماتی که در دنیا به دست آوردی، ملائکه باهات حرف زدن، بچت شده چهارمین پیغمبر اولی العزم، خودت در بندگی در اوج بودی، کم نداری، عیب نداری، نقص نداری، حالا که وارد عالم آخرت شدی غرق در رحمت و فضل و احسان خدایی، هیچی کم نداری، یعنی دیگه هیچ آرزوی نباید داشته باشی. آرزو معنی نداره، وقتی آدم پره آرزوی چی بکنه؟ هر آرزوی بکنه دار، آرزوی هم داری؟ گفت آره پسر. یعنی چی؟ این مادر من که دیگه جا نداره آرزو داشته باشه، آمین، بازم آرزو دارم. مسیح گفت مادر چه آرزویی؟ گفت خدا در این قبر رو وا کنه، منو یه بار دیگه بیاره تو دنیا، همین عمری که به هم داده بودی یه بار دیگه به من این عمر رو بده، در راه او حسینه کنم. یعنی قدر بودنتون رو تو دنیا بدونی، اما این بودن رو حروم نکنین، قصابیش نکنین، نابودش نکنین، آلودش نکنین، چرکش نکنین. ساختمان این بودن ملکوتی رو با کلنگ گناه تخریب نکنید. یه وقتی به یکی از یاران پیغمبر، یکی از رفیقاش گفت تو دوست داری تو دنیا باشی؟ گو خیلی. گو برای چی؟ گو برای این که شبها رو عبادت بکنم، بخشی از روز رو هم دنبال پیاده کردن اوامر خدا باشم و بقیهشم گره از کار مردم باز کنم، هیچ کار دیگه هم دوست ندارم. من به این خاطر عمر رو میخوام، به این خاطر آدم عمر رو بفهمه که گوهریست، باهاش بالاترین تجارت رو میشه کرد، ولی یه بار این گوهر رو به آدم میدن، وقتی گرفتن دیگه پس نمیدن هیچ. بیاید این شعرم مال سعدیه، نمیدونم جوانا دیوان سعدی رو دارن تو خونشون؟ قدیما پدران و پدر بزرگای ما اشعار سعدی و حافظ و بابا طاهر و سنایی رو، نظامی رو، فردوسی رو زیاد حفظ بودن. حفظ کردن شعر خوبم ورزش ذهنه، یعنی تقویت میکنه حافظ رو و ذهن رو، علاوه آدم رو توی دنیای مثبتی میبره. علاوه این اشعار این گونه انسان ها تربیت کننده است و بیشتر مردم قدیم این اشعار حکیمانه رو حفظ بودن. ما تو محل خودمون یه سبزی فروش بود، خیلی هم سواد نداشت، اما بر اثر تمرین شعر و خوندن کتابهای گذشتگان قوی بود در این زمینه. سبزی فروش بود، یعنی همین سبزی خوردن و سبزی آش و از این حرفا می فروش. شبم مغازش رو قبل از مغرب و عشا می بست، یعنی می رفت نماز و می اومد خونه، نزدیک بود خونه‌ای که بود با خونه ما. من گاهی بعد نماز مغرب و عشا بعد از ظهرش اجازه می گرفتم که برم پیشش. هر وقت می رفتم 3 ساعت 4 ساعت پیشش بودم. برادرزادشم بود، برادرزادش بهش می گفت عمو برای ایشون اون شعر رو بخون، اون شعر رو بخون. ما هر وقت می رفتیم شعر جدید برای ما می خون، شعرهای عالمانه. حدود 80 سالش هم بود. من به برادرزادش گفتم این عمود که سواد زیادی هم نداره سبزی فروشه چند خط شعر حفظه؟ گو 60,000 خط شعر حفظه. و گو اگه بیشینی هر 60,000 تا رو میخونه. به جای شعر علم حفظ بود. این شعر مال سعدیه، در حقیقت داره تلنگر میزنه که ما بودنمونو غنیمت بدانیم. بیاید که بی ما بسی روزگار، بیاید که بی ما یعنی وقت ما نباشیم، بسی روزگار بروید گلو بشگفت لاله‌زار، بسی تیرو دیماهو اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. تفرج کنان بر گردش، تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. هنون چند تا پارک تو تهرونه، من بچه بودم یادم بود قبرستون بود اینا، تمام سنگ قبر حالا شده پارک و درخت و گل و حوض و آب. تفرج کنان بر هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرن، هنو به دنیا نیومدن، بیایند و بر خاک ما بگذرند. یه روز نبودیم، نبودیم که خب نبودیم، یه روز هم نخواهیم بود، خب نخواهیم بود. وسط این نبودن و نخواهیم بود الان پر قیمت ترین زمانیه که در آفرینش در اختیار ماست. با سعدی میگه ما فاتم نزو، گذشته عالم که گذشته، دست ما نمیدن گذشته. و ما سیعتی کف این، آینده هم که الان در اختیار ما نیست، نیست، نایمده که. قوم یه حرکتی کن، فقطن مل فرصت بین الادمین، از این فرصت بودن که بین گذشته‌ایه که در اختیارت قرار نمیدن و بین آینده‌ایه که هنوز نیامده معلوم کجاست، غنیمت بدان الان تو این فرصت. ظاهرا اگه امشب شب عید فطر نشه و شب آخر ماه رمضان باشه، یکی از زیباترین فرصت‌های الهی از دست رفت. خوش به حال شما که قدر این یک ماهو دانستید، روزه گرفتید، نماز خوندید، در مجلس علم رفتید، کمک کردید، پول دادید، انفاق کردید. این کار شما رو پیغمبر میگه غنیمت دانستن فرصت. و اگه شب عیدم باشه، به خاطر اینکه فرصت رو غنیمت دانستید، خدا امشب عیدی عنایت میکنه. اگر عید باشه، شب جایزه است، جایزه ای که به وسیله خود پروردگار به شما مرحمت میشه. بالاترین جایزش هم اینه که امشب در پرونده شما امضا کنه خودش که این بندگان من از آتش فردای قیامت آزاد و شایسته ورود در بهشت من هم. یه جایزه‌ایه که فقط خود خدا میتونه به انسان عنایت کنه. خدایا به عزت و جلالت در بقیه عمر توفیق غنیمت دانستن هر فرصتی رو، فرصت مال، مقام، علم، پول، عمر، به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا ما رو از فرصت سوزی حفظ فرمایید. خدایا اگر شب عیده به اموات ما هم عیدی عنایت کن، همه شونو الان به مخشودی آم. اگه شب عید نیست، خدایا ثواب روزه روزداران رو هم به اموات ما برسان. خدایا دشمنان ما، این متکبران مغرور، علل خصوص اسرائیل و امریکا رو زمینگیر کن. خدایا ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا به اینایی که به نیت خدمت به این مملکت و دین سر کار اومدن، توفیق پیاده کردن نیتهاشون رو بهشون بده. اونا رو فراموشکار از نیتهاشون قرار نده. خدایا به حقیقتت قسم در این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمتی که یا رب. Thank you.